ورونیکا تصمیم دارد بمیرد. اثر پاولو کویلو، ترجمه کیومرث پارسایی. ماری پس از پایان مراقبه و عزیمت استاد صوفیگری مدتی در سالن پذیرایی ماند و با سایر اعضای انجمن برادری گفتگو کرد. ورونیکا گفت خسته است و بلافاصله آنجا را ترک کرد. داروی مخدری که آن روز صبح به او داده بودند به اندازه قوی بود که میتوانست اسبی را از پا در بیاورد، ولی دخترک آنقدر تحمل کرد که بتواند تا آن موقع بیدار بماند. به خاطر جوانی است. جوانی مرزهایش را میشناسد، ولی هرگز نمیپرسد آیا بدن میتواند تحمل کند یا نه. البته همواره بدن میداند. ماری خسته نبود، زیرا تا دیر وقت خوابیده بود. میخواست در لیوبنیانا قدم بزند. دکتر ایگور مایل بود اعضای انجمن برادری هر روز بیلت را ترک کنند. ماری به سینما رفته و در حال تماشای فیلمی بسیار کسل کننده در مورد اختلافات خانوادگی روی صندلی به خواب رفته بود. مگر موضوع دیگری برای نمایش نداشتند؟ چرا همیشه همان داستانها را تکرار می‌کردند؟ شوهری با مشمونش، شوهری با همسرش و کودکی بیمار، شوهری با همسرش، معشوقه‌ای با کودکی بیمار. مطالب مهمتری در دنیا وجود داشت که قابل مطرح کردن بود. گفتگو در سالن پذیرایی زیاد به درازا نکشید. مراقبه موجب شده بود اعضای انجمن برادری احساس آسودگی کنند. همه آماده بودند به بخشایشان بازگردند، غیر از ماری که به باغ رفت. در مسیرش از کنار سالن استراحت گذشت و دید زن جوان هنوز نتوانسته به تخت خوابش برود. در عوض برای ادوارد مبتلا به اسکیزوفرنی پیانو می نواخت. مرد احتمالاً در همه آن مدت کنار سالن منتظر مانده بود. دیوانگان نیز همچون کودکان تا زمانی که خواسته هایشان برآورده نشود در یک جا میمانند. هوا بسیار سرد بود. ماری به داخل برگشت، بالاپوشی برداشت و دوباره بیرون رفت. در خارج دور از چشمان دیگران سیگاری روشن کرد. آهسته و بدون احساس گناه سیگار میکشید و به زن جوان میاندیشید، به نوای پیانو گوش میداد و به زندگی خارج از ویت که برای همه به شدت دشوار بود فکر میکرد. از نظر ماری این دشواری ناشی از هرج و مرج یا عدم سازماندهی یا بی‌نظمی نبود، بلکه به دلیل نظم بیش از حد بود. جامعه قواعد زیادی داشت، قواعدی که با قوانین در تضاد بودند. قوانین هم با قواعد جدید تعارض داشتند. مردم به شدت می‌ترسیدند مبادا گامی خارج از قواعدی نامرئی که زندگی همواره آن را در بر می‌گرفت بردارند. ماری می‌دانست در مورد چه چیزی حرف می‌زند. تا لحظه ای که به دلیل بیماری به ویلت آمد 40 سال از زندگی خود را به عنوان وکیل سپری کرده بود. در اوایل کار دیدگاه مثبت خود را در مورد عدالت از دست داده و توانسته بود درک کند که قوانین برای حل مشکلات نیستند، بلکه به منظور تداوم بخشیدن به جدالها وضع می شوند. شرم‌آور بود که یهوه یا خدا، نامی که به او می دادن، مهم نبود. دیگر در آن دنیا در میان مردم حضور نداشت. واقعا اگر حضور داشت ما همچنان در بهشت بودیم و او درگیر خواسته ها، تمایلات، استناف ها، منهیات و سایر امور نخستین بود. تازه در آن زمان لازم بود در دادگاه های گوناگون حضور یابد و برای اخراج آدم و حوا از بهشت به دلیل نقض قانونی مستبدانه تصمیم بگیرد و به توجیه قانونی بپردازد که ریشه ای در علم حقوق نداشت. تا از درخت دانش خوبی و بدی نخواهی خورد. اگر قرار نبود چنین اتفاقی بیفتد، چرا درخت را در وسط باغ گذاشته بود و نه در بیرون از دیوارهای بهشت؟ اگر از باری می‌خواستند از آدم و حوا دفاع کند، بدون تردید او را متهم به بی‌توجهی اجرایی می‌کرد، زیرا علاوه بر رویاندن درخت در محلی نادرست، نتوانسته بود آن را توسط دیوارها محصور و با گذاشتن تابلوهای هشداردهنده از نزدیک شدن دیگران به آن جلوگیری کند. کوچکترین اقدام امنیتی انجام نداده و در نتیجه همه را در معرض خطر قرار داده بود. از طرفی می توانست او را متهم به تشویق برای اقدام جرم کند، زیرا مکان دقیق درخت را به آدم و حوا نشان داده بود. اگر چیزی نمی گفت، نسل‌های زیادی روی زمین خاکی می‌گذشت بدون اینکه کسی کمترین توجهی به میوه ممنوع کند، زیرا آن درخت در جنگلی پر از درختان مشابه به عمل آمده بود و بنابراین ارزش ویژه‌ای نداشت. ولی اوضاع کاملا متفاوت بود. قانونی را وضع کرده و راهی یافته بود که نقض آن را وسوسه کند، تنها به این منظور که تنبیه خلق شود. واضح بود که آدم و حوا دنیا خسته خواهند شد و دیر یا زود شکیبایی خدا را آزمایش خواهند کرد. دامی گذاشت، شاید به این دلیل که خود نیز از بی‌درد سر بودن امور احساس کسالت می‌کرد. اگر حوا سیب را نخورده بود، تا میلیاردها سال بعد هیچ رویداد جالبی شکل نمی‌گرفت. پس از اینکه قانون نقض شد، خداوند قاضی مطلق وانمود کرد که آنها را تعقیب می‌کند، انگار پیش از آنها نهانگاه‌ها را نمی‌شناخت، در حالی که فرشتگان خوشحال از این بازی تماشا می‌کردند. از وقتی که شیطان بهش را ترک کرده بود، زندگی برای ساکن بسیار کسل کننده به نظر می رسید. ماری در حالی که در باغ قدم می زد، اندیشید که این بخش از کتاب مقدس می تواند صحنه جالب در یک فیلم سینمایی باشد. صدای گام های خداوند، زوجی که هراسان به هم می نگرند و گام هایی که ناگهان در کنار نهانگاه هایشان متوقف می شود. خدا پرسید: کجا هستید؟ آدم پاسخ می دهد: در باغ صدای شنیدم و ترسیدم، چون برهنه بودم خود را پنهان کردم. نمیدانست با این سخنان به گناه خود اعتراف کرده است. به این ترتیب خداوند تنها با استفاده از حیله‌ای ساده و تظاهر به اینکه نمیداند آدم کجاست و چرا در معرض دید نیست، آنچه را میخواست به دست آورد. ولی برای اینکه تردیدی در میان فرشتگان تماشاگری که با دقت این بخش را نگاه میکردن باقی نگذارد، به کار ادامه داد. خداوند گفت: چه کسی به تو گفت برهنه هستی؟ می‌دانست این پرسش تنها می‌تواند یک پاسخ داشته باشد: چون از درخت دانش خوبی و بدی خوردم. با این پرسش خداوند به فرشتگان نشان داد که عادل است و محکومیت این زوج بر مبنای مدرک محکمی بوده است. از آن به بعد دیگر مهم نبود که گناه از زن بوده یا نه و آیا آنها طلب بخشش کردن یا نه. خداوند تنها الگویی را می‌خواست تا دیگر هیچ موجود دیگری، زمینی یا آسمانی، هرگز برخلاف قوانین او عمل نکند. بنابراین آن زوج را تبعید کرد و فرزندان آنها هم بهای گناه پدر و مادرشان را پرداختند. البته هنوز همچنین بلایی بر سر فرزندان جنایتکاران می‌آید. به این ترتیب قضاوت آفریده شد. قانون، سرپیچی از قانون، هرچه قانون غیر منطقی یا غریب باشد. قضاوت، کسانی که تجربه بیشتری دارند بر کسانی که ساده‌تر هستند پیروز می‌شوند و در نهایت مجازات اختراع شد. از آنجا که بشر بدون رجوع به دادگاه استیناف محکوم شده بود، تصمیم گرفت در برابر تصمیم احتمالی خداوند به منظور گسترش قدرت مستبدانه شیوه دفاعی خلق کند. هزاران سال مطالعه منجر به ایجاد چنین روش‌های قانونی گسترده‌ای شد که موجبات درنوردیدن مرزهای معمولی را فراهم آورد و عدالت تبدیل به کلافی سردرگم از شرایط، مباد، بندها، حقوق و متون متناقض شد که هیچ کس نمی‌توانست آنها را به درستی درک کند. هرچه بدهی همان را می‌گیری. قلب خداوند به رحم آمد و پسرش را فرستاد تا جهان را نجات دهد. ولی چه شد؟ پسرش در دست های همان عدالتی اسیر شد که خودش آفریده بود. کلاف سردرگم قانون چنان آشفتگی به بار آورد که کار پسر خدا با چهار میخ شدن به صلیب پایان یافت. دادگاه ساده ای نبود. او را از حنا به قیافا ارجاع دادند و از قیافا به پیلاتس که اعتراف کرد در دستورالعمل های رومی قوانین کافی وجود ندارد. از پیلاتس به هرود ارجاع دادند که او هم به نوبه خود اعلام کرد دستورالعمل‌های یهودی اجازه محکومیت به مرگ را نمی‌دهند. بار دیگر از هرود به پیلاتس ارجاع دادند. که در جستجوی راهکار نوعی معامله غذایی را به مردم پیشنهاد کرد. دستور داد پسر خدا را تازیانه بزنند و بعد زخمهایش را به مردم نشان داد. ولی این کار هم فایده‌ای نداشت. پیلاتس همچون دادستانهای امروزی تصمیم گرفت خود را به هزینه مرد محکوم نجات بدهد. پیشنهاد کرد عیسی را با باراباس عوض کنند. ولی حتی در همان لحظات نیز می‌دانست که عدالت به نمایش بزرگی تبدیل شده است که به پایانی ویژه نیاز دارد. مرگ محکوم. سرانجام پیلاتس از بخش از قانون استفاده کرد که به قاضی و نه به محکوم مزیت تردید را اعطا می‌کرد. دستهایش را شست، یعنی به هیچ کدام اطمینان ندارد. این هم نیرنگ دیگری برای حفظ نظام قضاوت رومی بدون آسیب رساندن به روابطش با دادرسان محلی بود. به این ترتیب می توانست بار سنگین تصمیم گیری را بر دوش مردم بیاندازد تا اگر حکم مشکلی داشته باشد و بازرسانی از پایتخت بیایند تا از نزدیک موضوع را بررسی کند هراسی نداشته باشد. عدالت، قانون. اگرچه هر دو برای حفظ جان بیگناهان ضرورت داشتند، ولی هرگز مطابق میل همه انسان‌ها عمل نمی‌کردند. ماری خوشحال بود که از این آشفتگی دور شده است. در این حال آن شب که به نوای پیانو گوش می‌داد مطمئن نبود که ویلت برایش مکانی مناسب باشد. اندیشید اگر قرار است یک بار و برای همیشه تصمیم بگیرم اینجا را ترک کنم، دیگر به سراغ حقوق نمی‌روم. نمی‌خوام وقتم رو با دیوانگانی بگذرانم که فکر می‌کنن سالم و مهم هستند و تنها کارشان مشکل در ساختن زندگی برای دیگران است. خیاط زنانه می‌شوم. گلدوزی می‌کنم. در کنار تئاتر شهر میوه میفروشم. پیش از این نقش خودم را جنون بیهوده اجرای قانون ایفا کردم. در وینت به همه اجازه میدادن سیگار بکشند، ولی اجازه نمیدادن سیگار را روی چمنها بیندازند. ماری در آن شب با لذت کاری را کرد که ممنوع بود، چون مهمترین مزیت اقامت در آنجا عدم اجبار در احترام گذاشتن به قواعد و حتی عدم اجبار در پذیرفتن عواقب نقص قواعد بود. به طرف در رفت. نگهبان که همیشه به طبق قواعد تیمارستان در آنجا بود برایش سرتکان داد و در را گشود. ماری گفت بیرون نمی روم. نگهبان گفت چه موسیقی زیبایی با پیانو می نوازد، کاش بتوانم هر شب به آن گوش بدم. ماری گفت زیاد ادامه نخواهد یافت و به سرعت دور شد تا مجبور نشود توضیح بدهد. یادش آمد لحظه‌ای که دخترک وارد سالن غذاخوری شد در چشمانش چه دید. وحشت، وحشت. ورونیکا می توانست احساس عدم امنیت، شرمندگی، خجالت یا آشفتگی کند، ولی چرا وحشت؟ این احساس تنها هنگامی موجه بود که در برابر یک تهدید واقعی قرار می گرفت. جانوران وحشی، مهاجمان مسلح، زمین لرزه، ولی نه گروه انسانی که در سالن غذاخوری گرد آمدند. ولی نوع بشر این گونه است. تقریبا همه احساسات خود را با ترس عوض می کند. ماری می دانست چه می گوید، زیرا همین امر او را به ویلت آورده بود. وحشت. ماری کتابخانه بزرگی شامل مقالاتی در مورد وحشت در اتاقش داشت. مردم دیگر آشکارا در این مورد حرف می زدند. اخیراً یک برنامه تلویزیونی آلمانی دیده بود که در آن مردم به بحث در مورد تجربه های خود می پرداختند. در همان برنامه در یک ارزیابی ویژه معلوم شد که درصد قابل توجهی از حاضران از حمله وحشت رنج میبرند. ولی اغلب آنها میکوشیدن نشانه های آن را پنهان کنند، مبادا دیگران آنها را دیوانه بپندارند. ولی در آن هنگام که ماری نخستین حمله وحشت را تجربه کرده بود، هیچ یک از مسائل مشخص نشده بود. اندیشید مطلقاً یک جهنم بوده و سیگاری دیگر روشن کرد. صدای پیانو همچنان به گوش می رسید. انگار دختر به اندازه کافی نیرو داشت که در همه ساعات شب بنوازد. تعداد زیادی از ساکنان تحت تاثیر ورود ورونیکا به تیمارستان بودند. ماری هم یکی از آنها به حساب می آمد. در آغاز کوشید از او دوری کند. می ترسید اشتیاق زن جوان را برای زندگی برانگیزد و چون راه گریزی از مرگ نبود، ترجیح می داد میل دخترک برای مردن باقی بماند. دکتر ایگور اجازه داده بود همه بدانند که علی‌رغم تزریق مداوم و روزانه وضعیت جسمانی او بدتر می شود و هیچ راهی برای نجات دادن او وجود ندارد. ساکنان تیمارستان پیام را دریافته بودند و فاصله خود را با زن محکوم به مرگ حفظ می کردن. با این حال بدون اینکه کسی بداند چرا، ورونیکا شروع به مبارزه برای ادامه زیستن کرده بود. تنها دو نفر به او نزدیک می شدند، زدکا که قرار بود روز بعد آنجا را ترک کند و در هر حال زیاد حرف نمی زد و ادوارد. لازم بود ماری با ادوارد حرف بزند. ادوارد همیشه به توصیه های او احترام می گذاشت. مگر متوجه نبود که ورونیکا را به دنیا باز می گرداند. این بدترین کار در حق کسی بود که هیچ امیدی به رهایی از مرگ ندارد. هزاران روش را برای توضیح دادن اوضاع بررسی کرد، ولی همه آنها تنها موجب ایجاد احساس گناه در ادوارد میشد و ماری حاضر نبود چنین کاری بکند. اندکی فکر کرد و تصمیم گرفت اجازه بدهد همه چیز مسیر طبیعی را طی کند. دیگر یک وکیل نبود و نمیخواستم مکانی که باید هرج و مرج حکم فرما باشد با خلق رفتاری جدید الگویی نادرست ایجاد کند، ولی حضور زن جوان بر افراد بسیاری در آنجا تاثیر گذاشته بود. عده‌ای آمادگی بازنگری زندگی خود بودند. در یکی از گردهمایی‌های انجمن برادری فرد کوشیده بود به توضیح رویدادها بپردازد. ظاهراً مرگ به گونه‌ای ناگهانی در ویلت ظاهر شده بود بدون اینکه به کسی فرصت اندیشیدن بدهد. مرگ می‌تواند پس از یک بیماری طولانی حاضر شود که در آن صورت همواره به عنوان ناجی از آن نام برده می‌شد. ولی ماجرای دخترک بسیار اندوه‌بار به نظر می‌رسید، زیرا بسیار جوان بود و می‌خواست دوباره زندگی کند. همه می‌دانستند این امر غیر ممکن است. عده‌ای از خود می‌پرسیدند اگر این بلا بر سر من بیاید چه؟ من فرصت زندگی دارم، ولی آیا درست از آن استفاده می‌کنم؟ عده‌ای هم خود را برای یافتن پاسخ به زحمت نمی‌انداختند، زیرا از مدت‌ها پیش تسلیم شده بودند و می‌دانستند بخشی از دنیایی را تشکیل می‌دهند که در آن نه زندگی وجود دارد و نه مرگ، نه زمان و نه مکان. دیگران به فکر فرو می رفتند. ماری هم یکی از آنها بود. ورونیکا لحظه از نواختن دست کشید و به ماری نگریست که در باغ بود. در آن هوای سرد شبانه تنها روپوش نازکی بر تن داشت. مگر میخواست بمیرد؟ ها نه، من میخواستم بمیرم. دوباره به نواختن پیانو مشغول شد. در آخرین روزهای زندگی سرانجام رویای بزرگش را درک کرده بود. نواختن با همه قلب و روح. تا هر وقت که بتواند و تا هر جا که روحش او را ببرد، برایش مهم نبود که تنها شنونده آهنگهایش جوانی مبتلا به اسکیزوفرنی است. به نظر می رسید که او این موسیقی را درک می کند و فقط همین مهم بود. ماری هرگز نمیخواست خودکشی کند. برعکس، 5 سال پیش در همان سینمایی که آن روز به آن رفته بود وحشت زده، فیلمی را در مورد فقر در السالوادور تماشا کرده و به اهمیت زندگی اندیشیده بود. در آن هنگام فرزندانش بزرگ شده بودند و مسیر زندگی خود را میپیمودند. میخواست شغل کسالت آور و پایان ناپذیر وکالت را کنار بگذارد و بقیه عمر را وقف کار در سازمانی بشر دوستانه کند. پیوسته شایعاتی در مورد بروز جنگ داخلی در کشور می شنید، ولی آنها را باور نمی کرد. غیر ممکن بود که در پایان قرن 20 جامعه اروپا اجازه بروز جنگی را در درون دروازه هایش بدهد. با اینها در آن سوی جهان سوگنامه ها کم نبودند. یکی از آنها درباره السالوادور بود، جایی که کودکان گرسنه مجبور به زندگی در خیابان‌ها و روی آوردن به فحشا بودند. به شوهرش که کنارش روی صندلی نشسته بود گفت: خیلی وحشتناک است. شوهر به نشانه تایید سر تکان داد. ماری اجرای تصمیم خود را مدت زیادی به تعویق انداخته، ولی شاید دیگر زمان آن فرا رسیده بود که با شوهرش در این باره حرف بزند. زندگی همه خوبی ها را به آنها ارائه داده بود. خانه، کار، فرزندان، رفاه نسبی، علایق و فرهنگ. پس چرا در ازای آن کاری برای دیگران نکند؟ ماری در سازمان صلیب سرخ آشنایانی داشت و می‌دانست در بسیاری از نقاط دنیا به داوطلبان زیادی نیاز دارند. از کاغذبازی و نوشتن عرض حال خسته شده بود. دیگر نمی‌خواست به کسانی کمک کند که سالهای زندگی خود را صرف مبارزه با مشکلاتی می‌کردند که به دست خودشان ایجاد شده بود. با کار کردن در سازمان صلیب سرخ نتایج فوری اعمال خود را می‌دید. تصمیم گرفت پس از بیرون آمدن از سینما شوهرش را به صرف قهوه دعوت کند تا بتواند در مورد این فکر با او حرف بزند. درست زمانی که نماینده رسمی دولت السالوادور روی پرده ظاهر شد تا بهانه تکراری برای برخی از بیدلیتی های جدید ارائه کند، ماری ناگهان متوجه شد قلبش تندتر می زند. با خود گفت چیز مهمی نیست. شاید هم فضای خفه سالن سینما او را گرفته بود. اگر این نشانه ها ادامه می یافت به سرسرای سینما می رفت تا هوای تازه را تنفس کند. ولی رویدادها مسیر خود را می پیمودند. قلبش تندتر و تندتر زد. ناگهان عرق سردی سراسر بدنش را فرا گرفت. ترسید و برای راندن افکار منفی کوشید توجه خود را بر فیلم متمرکز کند. ولی متوجه شد دیگر نمیتوانست آنچه را که بر پرده سینما رخ میدهد تعقیب کند. ماری میتوانست تصاویر و زیرنویسها را ببیند، ولی انگار وارد دنیای کاملا متفاوت شده بود. در آنجا هر چه روی میداد غریب و خارج از دسترس بود. انگار در مکانی بود که نمیشناخت. به شوهرش گفت انگار حالم خوب نیست. گفتن این جمله را تا جایی که میتوانست به تأخیر انداخته بود، زیرا به معنی پذیرش آن بود که مشکلی وجود دارد، ولی دیگر نتوانست تحمل کند. شوهرش گفت بهتر است برویم بیرون. شوهرش دستش را گرفت و به او کمک کرد از جا برخیزد، ولی متوجه شد دست همسرش مثل یخ سرد است. ماری گفت فکر نمی کنم بتونم راه برم. خواهش میکنم بگو چه بر سرم میآید. شوهر هم ترسیده بود. عرق از صورت ماری میریخت و نور غریبی در چشمانش مشاهده میشد. آروم باش، من میرم و دکتر رو خبر میکنم. ماری دچار ناامیدی شد. آنچه شوهرش گفته بود کاملا عاقلانه به نظر میرسید، ولی همه چیز شامل سینما، فضای نیمه تاریک، مردمی که در کنار هم خیره به پرده نورانی مینگریستند بسیار تهدیدآمیز بود. میدانست زنده است، حتی میتواند زندگی پیرامونی را که انگار جامد بود لمس کند. پیش از آن چنین چیزی هرگز برایش رخ نداده بود. هرگز من در اینجا تنها نذار، من هم با تو بیرون میایم، فقط آهسته برویم. هر دو از کسانی که در همان ردیف نشسته بودند پوزش خواستند. قلب ماری به گونه وحشیانه میتپید و کاملا مطمئن بود که هرگز نمیتواند از آن مکان خارج شود. هر کاری که میکرد، هر حالتی که به خود میگرفت، مثل یک پا را جلوی دیگری گذاشتن، پوزش طلبیدن، چسبیدن به بازوی شوهرش و نفس زدن به گونه هراس آور، آگاهانه و تعمدی به نظر میرسید. در طول زندگی هرگز دچار چنان وحشتی نشده بود. همینجا و در همین سینما میمیرم. فکر میکرد میدانست چه شده است، زیرا چند سال پیش یکی از دوستانش بر اثر پارگی آنوریسم عروق مغزی در سینما مرده بود. آنوریسم مغزی شبیه یک بمبه. رگ‌های واریسی با جداره‌های نازک که در طول شریان‌ها تشکیل می‌شوند، مثل بیرون زندگی بادکنکی شکل که در تایرهای فرسوده پدید می‌آید و ممکن است در سراسر عمر کشف نشده باقی بمانند. هیچ کس نمی‌داند که آنوریسم دارد، مگر اینکه به طور تصادفی دریابد، مثلا پس از پیمایش مغزی به دلیلی متفاوت، یا هنگامی که واقعا پاره می‌شود همه چیز را غرق در خون می‌کند. شخص را بلافاصله به اغما فرو می‌برد و معمولا اندکی بعد منجر به مرگ مغزی وی می‌شود. ماری در همان حال که در راهرو تاریک سینما راه می‌رفت، دوستی را که از دست داده بود به یاد آورد. ولی آنوریسم پاره شده تأثیر زیادی بر ادراک او گذاشته بود. انگار به سیاره دیگر منتقل شده است و هر چیز آشنایی را برای نخستین بار می‌بیند. آنگاه دچار همان وحشت غیرقابل توصیف شد. هراس شدید از تنها بودن در آن سیاره دیگر، هراس از مرگ. نباید به این موضوع فکر کنم. وانمود میکنم همه چیز درست است. آن وقت همه چیز درست میشود. کوشید دفتری طبیعی داشته باشد. چند ثانیه بعد آن احساس غریب کاهش یافت. در 2 دقیقه‌ای که بین نخستین احساس تپش قلبش و رسیدن به در خروجی سینما در کنار شوهرش گذشته بود، وحشتناکترین 2 دقیقه زندگی او به حساب میآمد. هنگامی که به سرسرای روشن رسیدند، همه چیز دوباره آغاز شد. رنگ‌ها بسیار پرجلوه بودند. انگار سر و صدای خیابان از هر طرف به سمت او هجوم می‌آورد. همه چیز به شدت غیر واقعی به نظر می‌رسید. ولی نخستین بار متوجه جزئیات امر شد. مانند حالتی بود که با تمرکز بر نقطه‌ای پیش می‌آید. همه چیز در آن نقطه واضح است، ولی مناطق اطراف کاملا مبهم به نظر می‌رسند. ماری می دانست آنچه در پیرامون خود می بیند تنها تصاویری هستند که شوک‌های الکتریکی در داخل مغزش ایجاد کردند. و خود با استفاده از ضربه های نوری ایجاد شدند و از عضوی ژلاتینی به نام چشم می گذرند. نه نباید فکر کند، به مرز جنون می رسد. در آن لحظه دیگر بشر از آنوریس از بین رفته بود. از سینما بیرون آمدند. هنوز زنده بود. دوستی که مرده بود هرگز فرصتی برای برخاستن روی صندلی نیافت. شوهرش با مشاهده چهره خاکستری و لب‌های رنگ‌پریده او گفت: همین حالا آمبولانس خبر می‌کنم. ماری گفت: تاکسی بگیر. صداهایی را که از دهانش خارج می‌شد می‌شنید و ارتعاش تارهای صوتی خود را احساس می‌کرد. رفتن به بیمارستان به معنی پذیرفتن بیماری بود. ماری تصمیم داشت همه تلاش خود را برای بازگرداندن همه چیز به حالت طبیعی انجام دهد. سرسرا را ترک کرد. ظاهراً هوای سرد تأثیر مثبت داشت. ماری توانست اندکی بر خود تسلط یابد، ولی احساس وحشت غیرقابل توصیف همچنان وجود داشت. شوهرش ناامیدانه کوشید تاکسی پیدا کند. در آن ساعت روز تاکسی نایاب بود. روی جدول پیاده‌رو نشست و کوشید به اطراف بنگرد. کودکانی که بازی می‌کردند، اتوبوس‌هایی که می‌گذشتند، صدایی که از موسیقی پخش شده در یک شهر بازی در همان نزدیکی به گوش می‌رسید، همه برایش کاملاً غیرواقعی، هولناک و بیگانه بود. سرانجام تاکسی آمد. شوهر در حالی که به همسرش کمک میکرد سوار شود گفت: برو بیمارستان. ماری گفت: نه خواهش میکنم، بهتر است به خانه برویم. نمیخواست بیشتر از آن به مکانهای غریب برود. به شدت به چیزهای آشنا و معمولی نیاز داشت تا وحشتی را که احساس میکرد از بین ببرد. در همان حال که تاکسی آنها را به سوی خانه میبرد، ضربان قلبش به تدریج کاهش یافت و دمای بدنش به حالت طبیعی بازگشت. به شوهرش گفت: انگار حالم بهتر می شود، شاید چیز بدی خورده باشم. به خانه رسیدند. دنیا دوباره به همان شکلی در نظر ظاهر شد که از دوران کودکی بود. شوهرش به سمت تلفن رفت. از او پرسید به چه کسی می خواهد زنگ بزند. می خواهم دکتر خبر کنم. نیازی نیست، ببین حالم خوب است. رنگ به گونه‌اش بازگشته بود. قلبش به طور طبیعی می تپید و وحشت غیرقابل توصیف ناپدید شده بود. آن شب ماری به خوابی عمیق فرو رفت. پس از بیدار شدن مطمئن بود کسی دارویی در قهوه‌ای که پیش از رفتن به سینما نوشیده بود ریخته است. چه شوخی خطرناکی. در باخر بعد از ظهر کاملا خود را آماده کرده بود به دادستان تلفن بزند تا برای یافتن متهم به کافه برود. بر سر کار رفت. چندین عرضحال را مطالعه کرد و کوشید خود را با کارهای گوناگون سرگرم کند، زیرا رویداد روز گذشته آثاری از وحشت بر جای گذاشته بود. میخواست به خود ثابت کنه که وحشت دیگر ظاهر نخواهد شد. با یکی از همکارانش در مورد فیلم مربوط به السالوادور صحبت کرد و به طور گذرا اشاره کرد از اینکه هر روز همان کار را انجام بدهد خسته شده است. شاید زمان بازنشستگی من فرا رسیده. همکارش گفت: تو از بهترین وکلای ما هستی. از آن گذشته حقوق از معدود حرفه‌هایی است که در آن بالا رفتن سن به نفع آدم است. چرا مرخصی نمیگیری؟ مطمئنم با نیروی تازه‌ای بر سر کار باز خواهی گشت. میخواهم کاری کاملا متفاوت در زندگی بکنم. مثلا ماجراجویی کنم، به دیگران کمک کنم، کاری انجام بدم که هرگز نکردم. گفتگو در همینجا به پایان رسید. از محل کار خارج شد و به میدان رفت. در رستورانی گرانتر از همیشه نهار خورد و زودتر از موعد به دفترش بازگشت. آن لحظه آغاز واپس کشیدن او را رقم زد. هنوز سایر کارمندان برنگشته بودند. ماری از فرصت استفاده کرد تا به کارهایی که روی میزش مانده بود رسیدگی کند. کشو را باز کرد تا مدادی را که همیشه در آن قرار میداد بردارد. نتوانست آن را بیابد. در کمتر از یک ثانیه به نظرش رسید ناتوانی در گذاشتن مداد در جای همیشگی نشانه تغییر رفتارش است. همین امر برای آغاز دوباره تپش قلب کافی بود. وحشت شب گذشته با قدرتی بیشتر بازگشت. ماری بر جایش خشک شد. نور خورشید از میان میله‌های پنجره به درون میتابید و حالتی درخشان و مهاجم به هر چیزی در پیرامون او میبخشید. دوباره احساس کرد هر لحظه ممکن است بمیرد. همه چیز برایش بسیار غریب بود. راستی در آن دفتر چه میکرد؟ خدایا، هرچند به تو زیاد ایمان ندارم، ولی خواهش میکنم کمک کن. بار دیگر عرقی سرد بر تنش را فرا گرفت و فهمید نمیتواند این وحشت را مهار کند. اگر در آن لحظه کسی وارد اتاق میشد، چشمان وحشت زده ماری را میدید و متوجه میشد که برای همیشه از دست رفته است. هوای سرد. شب گذشته هوای سرد باعث شد حالش بهتر شود، ولی چگونه میتوانست خود را تا خیابان برساند؟ یک بار دیگر همه جزئیات آنچه را بر سرش می آمد احساس می کرد. ضربان تنفس، لحظاتی احساس کرد تلاش کافی برای دم و بازدم انجام نمی دهد. بدنش نمی توانست به تنهایی از عهده این کار برآید. قلبش تندتر و تندتر می تپید. بدنش غرق در عرقی سرد و چسبناک بود. و بعد آن وحشت بزرگ و غیر قابل توصیف، وحشت از انجام دادن هر کاری، از برداشتن یک گام تا ترک کردن صندلی می گذرد. بار پیش هم گذشته بود، ولی این بار بر سر کار بود. چه می توانست بکند؟ به ساعت نگریست. به نظرش دستگاه عجیبی می آمد. دو سوزن که حول یک محور می چرخند و شیوهی برای اندازه‌گیری زمان ارائه می دهند که هیچ کس تا آن موقع معنایش را برایش توضیح نداده بود. چرا 12 ساعت و نه 10 ساعت؟ مانند همه مقیاس‌های اندازه‌گیری. آه، نباید به این چیزا فکر کنم. دیوانه هم می‌کند. دیوانه؟ شاید این واژه می‌تواند توجیه درستی برای مشکل او باشد. همه نیروی اراده‌اش را به کار برد. روی پاهایش ایستاد و به طرف دستشویی رفت. خوشبختانه اداره هنوز خلوت بود و در مدت 1 دقیقه که انگار به اندازه ابدیت طول کشید، توانست خود را به آنجا برساند. کمی آب به صورتش زد و احساس غریب کاهش یافت. ولی وحشت هنوز وجود داشت. به خود گفت می‌گذرد، دیروز هم گذشت. یادش آمد که روز قبل همه ماجرا در حدود 30 دقیقه طول کشید. خود را در یکی از توالت‌ها حبس کرد. روی کاسه توالت نشست و سر را بر زانو گذاشت. این وضعیت تنها صدای ضربان قلبش را تقویت کرد. ماری دوباره راست نشست. می‌گذرد. همانجا ماند. می‌اندیشید که دیگر نمی‌داند کیست. انگار گم شده بود. صدای افرادی را شنید که به توالت ها می آیند و بیرون می رفتند. صدای شیرهای آب را که باز و بسته می شدند و گفتگوهای بی حاصل را در مورد موضوعات مبتذل. چند بار کسی گوشید در اتاقک را که او در آن نشسته بود باز کند، ولی ماری چیزی زیر لب زمزمه کرد و هیچ کس برای گوشیدن در پا فشاری نکرد. صدای سیفون توالت ها به اندازه شهید بود که می توانست ساختمان عظیمی را ویران کند و همه را به درون دوزخ براند. ولی همان گونه که پیش بینی کرده بود، وحشت از بین رفت و ضربان قلبش به حالت طبیعی بازگشت. خوشبختانه منشی او به اندازه بی خیال بود که حتی متوجه غیبت او نشد، وگرنه همه اداره به دستشویی می آمدند و می پرسیدن حالش خوب است یا نه. پس از اینکه ماری فهمید بر خود مسلط شده است، مدت زیادی را به شستن صورتش گذراند و سپس به دفترش بازگشت. یکی از کارآموزان گفت: آرایش نکردید؟ میخواهید لوازم آرایش را به شما بدهم؟ ماری خود را برای پاسخ دادن به زحمت نینداخت. وارد دفتر شد. کیف دستی و لوازم شخصی را برداشت و به منشی گفت به خانه می رود و استراحت می کند. منشی با لحنی معترضانه گفت: ولی شما قرار ملاقات دارید. قرار نیست دستور بدهی. تو دستور می گیری. همان کاری را که می گویم کن. قرار ملاقات ها هم لغو کن. منشی به زنی نگریست که نزدیک 3 سال با او کار می کرد. تا آن لحظه هرگز چنین خشن با او رفتار نکرده بود. تصور کرد حتما مشکلی جدی دارد. شاید کسی به او گفته بود شوهرش با معشوقش در خانه هستند و او می‌خواست آنها را در حین ارتکاب گناه به دام بیاندازد. دخترک به خود گفت وکیل خوبیه، میدونه چه میکنه. بدون تردید فردا از او عذرخواهی خواهد کرد. ولی فردای در کار نبود. آن شب ماری گفتگوی طولانی با شوهرش داشت و همه نشانه‌های بیماری خود را به او گفت. با هم به این نتیجه رسیدن که میتوان تپش قلب، عرق سرد، سرد مزاجی و فقدان تسلط بر خود را که در یک کلمه خلاصه کرد: وحشت. زن و شوهر با هم به جستجوی علل ایجاد آن وحشت اندیشیدند. شوهر معتقد بود که شاید تومار مغزی باشد، ولی چیزی در این مورد نگفت. ماری فکر کرد شاید به دلیل آگاهی پیش از وقوع از رویدادهای وحشتناک است، ولی او هم چیزی نگفت. سپس همچون افراد منطقی، عاقل و بالغ، کوشیدن به نتیجه مشترکی دست یابند. بهتره به آزمایشگاه بروی. ماری موافقت کرد، به این شرط که کسی، حتی فرزندانشان، چیزی از ماجرا ندارد. روز بعد از اداره درخواست 30 روز مرخصی بدون حقوق کرد. شوهرش اندیشید بهتر از او را به اتریش ببرد که متخصصین برجسته در تشخیص و درمان بیماری‌های مغز دارد. ولی ماری حاضر نشد خانه را ترک کند. از آن روز به بعد فاصله حمله ها کمتر و کمتر و مدت آنها بیشتر و بیشتر شد. ماری تحت درمان با داروهای آرام بخش قرار گرفت. در بیمارستان در دیوبلیانا آزمایش های گسترده روی ماری انجام گرفت. هیچ چیز غیر معمولی در اون مشاهده نشد. حتی آنوریسم هم نداشت. همین موضوع نگرانی مادی را تا آخر عمر از بین برد. با این حال حمله های وحشت همچنان ادامه داشت. در حالی که شوهر مسئولیت های مربوط به خرید و آشپزی را بر عهده داشت، ماری با حالتی سرشار از وسواس هر روز خانه را تمیز میکرد، تنها برای اینکه ذهنش را به موارد دیگری معطوف سازد. هر کتابی درباره روانپزشکی میافت، میخواند، ولی بلافاصله آن را کنار میگذاشت، زیرا تصور میکرد به همه بیماری های نوشته شده در کتاب ها مبتلا است و همه نشانه های آنها را در خودش میدید. از همه بدتر این بود که حمله ها دیگر برایش تازگی نداشتند، ولی وحشت همچنان شدید بود و احساس بیگانگی با واقعیت و فقدان تسلط او را می‌آزرد. علاوه بر آن نسبت به شوهرش احساس گناه می‌کرد که مجبور شده بود علاوه بر کارهای خودش امور خانه را انجام دهد، البته غیر از تمیز کردن خانه. زمان می‌گذشت و مشکل همچنان لاینحل مانده بود. ماری احساس آزردگی شدیدی می‌کرد و آن را بروز می‌داد. ساده‌ترین امر موجب خشم و فریاد زدن او می‌شد. آنگاه دیوانه‌وار می‌گریست. پس از پایان 30 روز مرخصی، یکی از همکاران مرد ماری به خانه‌اش آمد. او هر روز تلفن زده، ولی ماری یا پاسخ نداده یا از شوهرش خواسته بود بگوید که ماری گرفتار است. آن روز بعد از ظهر، همکارش به اندازه‌ای زنگ زد تا ماری مجبور شود در را بگشاید. ماری صبح آرامی را پشت سر گذاشته بود. چای درست کرد و در مورد کارهای اداره با همکارش حرف زد. مرد از او پرسید چه موقعی میخواهد بر سر کار بازگردد؟ هیچ وقت. مرد گفتگویشان را در مورد السالوادور به یاد آورد. بدون اینکه خصومتی در لحن صدایش باشد گفت: تو همیشه سخت کار کردی و حق داری آنچه را میخواهی انتخاب کنی، ولی فکر میکنم در چنین مواردی کار بهترین درمان باشد. به مسافرت برو، دنیا رو ببین و هر جا که فکر میکنی مفید واقع میشوی برو، ولی درهای اداره همواره به روی تو بازه، همه منتظرت هستیم. ماری با شنیدن آن سخنان به گریه افتاد. به راحتی و به سرعت میگریست. همکارش صبر کرد تا آرام شود. همچون همه وکلای خوب چیزی نپرسید. میدانست احتمال پاسخ دادن به سکوت بیشتر از پرسش است. چنین هم بود. ماری همه ماجرا را برایش شرح داد، از آنچه در سینما رخ داده بود تا آخرین حمله های خشمانه‌اش به شوهرش که همواره از او پشتیبانی کرده بود. در نهایت افسود: من دیوانه شدم. مرد با حالتی حاکی از درک مطلب و در این حال با حساسیتی واقعی در لحنش گفت: شاید در این صورت دو انتخاب داری، یا تحت درمان قرار بگیری یا همچنان بیمار بمانی. هیچ درمانی برای چنین احساسی وجود نداره. هنوز هم همه قوای عقلانی خود را از دست ندادم، ولی نگرانی زیادی دارم چون مدت زیادی طول کشیده. هیچ کدام از نشانه های جنون واقعی مثل جدا شدن از واقعیت، فقدان عاطفه یا خشونت لجام‌گسیخته در من نیست. تنها میترسم. دیوانه ها همه همین رو میگویند. میگویند کاملا رفتاری مناسب دارم و سلامت هستم. هر دو خندیدن و ماری باز هم چای درست کرد. در مورد آب و هوا، استقلال موفق اسلوونی و افزایش تنش میان کرواسی و یوگسلاوی حرف زدند. ماری سراسر روز تلویزیون نگاه کرد و به خوبی از همه چیز خبر داشت. پیش از اینکه با هم خدافیزی کنند، همکارش دوباره به موضوع اشاره کرد. بیمارستان روانی جدیدی در شهر باز شده. سرمایه گذاران آن همه خارجی هستند و ادعا میکنند خدمات درمانی فوق‌العاده ارائه میدهند. چه درمانی؟ مثلا عدم تعادل روانی، ترس بیش از حد، دقیقا نوعی عدم تعادل است. ماری قول داد درباره این پیشنهاد فکر کند، ولی باز هم تصمیم جدی نگرفت. یک ماه دیگر حملات وحشت را تحمل کرد تا متوجه شد نه تنها زندگی شخصی، بلکه زندگی زناشویی خود را هم در معرض خطر قرار داده است. مقدار بیشتری داروهای آرام بخش دریافت کرد و پس از 60 روز دوباره کوشید از خانه خارج شود. تاکسی گرفت و به بیمارستان جدید رفت. در راه راننده از او پرسید که آیا میخواهد کسی را ملاقات کند. بعد هم افسود: میگویند خیلی خوب است. ظاهرا چند دیوانه واقعی هم در آنجا دارند. شوک الکتریکی هم جز درمانهای آشان است. ماری گفت: من به ملاقات کسی میروم. تنها یک ساعت مشاوره به همه رنجهای دو ماهه ماری پایان داد. مدیر بیمارستان مردی بلند قامت با موهای جوگندمی بود که دکتر ایگور نام داشت. دکتر توضیح داد که مشکل او تنها بیماری وحشت است، بیماری نوظهوری که اخیراً در کنگره‌های جهانی روانپزشکی شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته است. می‌کوشید واضح صحبت کند. منظوری نیست که بیماری جدیدی است، ولی مردم مبتلا از ترس اینکه مبادا دیوانه به حساب بیایند میکوشند آن را از همه پنهان کنند. این بیماری نیز همانند افسردگی ناشی از نوعی عدم تعادل شیمیایی در بدن است. دکتر ایگور نسخه برایش نوشت و از او خواست به خانه برود. ماری گفت: حالا نمیخوام به خانه برگردم. با اینکه همه چیز را به من گفتید ولی شهامت ندارم به خیابان بروم. زندگی زناشویی من به جهنمی تبدیل شده و شوهرم برای بهبود یافتن از عوارض ناشی از ماهای متوالی مراقبت از من نیاز به استراحت دارد. همانطور که همواره در چنین مواردی روی میداد و سهامداران مایل بودند از همه ظرفیت بیمارستان روانی استفاده شود، دکتر ایگور او را به عنوان یک بیمار به قسمت پذیرش ارجاع داد، ولی در ضمن گفت که این کار ضرورتی ندارد. ماری در کنار روان درمانی مناسب داروهای لازم را نیز دریافت میکرد. نشانه ها به تدریج کاهش میافتند و سرانجام کاملا ناپدید شدند، ولی در آن مدت ماجرای بستری شدن او در بیمارستان روانی در سراسر شهر کوچک لیوبلیانا پیچید. همکارش، همان دوست چندین ساله، شریک همه لحظه های شادی و وحشت، برای ملاقات با او به ویلت آمد. از شهامت ماری در پذیرفتن توصیهش برای درمان در بیمارستان تمجید کرد، ولی بعد به توضیح دلیل اصلی ملاقات پرداخت. شاید واقعا بعض وقت بازنشسته شدن تو رسیده باشه. ماری میدانست در برای این سخنان چه نیتی نهفته است. کسی حاضر نیست کارهایش را به وکیلی بسپارد که دیوان است. تو میگفتی که کار بهترین درمان است. من باید برگردم، حتی برای مدتی کوتاه. منتظر پاسخ ماند، ولی مرد چیزی نگفت. ماری ادامه داد: تو توصیه کردی که من باید درمان شود. زمانی که به بازنشستگی فکر کردم میخواستم گامی بزرگ بردم، کارم را به پایان برسم و آزادانه تصمیم بگیرم. نمیخواهم به این حالت شکست خورده کارم را ترک کنم. لااقل فرصتی به من بده تا اعتماد به نفسم را باز یابم. بعد درخواست بازنشستگی میکنم. وکیل همکار گلویش را صاف کرد. پیشنهاد کردم درمان بشوی، ولی حرفی در مورد بستری شدن نزدم. ولی موضوع بقا بود. میترسیدم دوباره به خیابان بروم. زندگی زناشویی من در حال از هم پاشیدن بود. ماری میدانست بیهوده حرف میزند. هیچ یک از سخنانش نمیتوانست مرد را متقاعد کند. حیثیت اداره در خطر بود، ولی باز هم تلاش کرد. در اینجا با دو نوع مردم زندگی کردم، کسانی که بختی برای بازگشت به جامعه ندارند و کسانی که کاملا درمان شدند، ولی ترجیح میدن به جای مواجه شدن با مسئولیت های زندگی خود را دیوانه قلمداد کنند. من میخواهم و باید یاد بگیرم که خودم را دوست داشته باشم. بعد خودم را متقاعد کنم که میتوانم به تنهایی تصمیم بگیرم. نمیتوان مرا وادار به اجرای تصمیماتی کرد که خودم نگرفتم. همکارش گفت: به ما اجازه داده میشود در زندگی اشتباهات زیادی انجام بدهیم، غیر از آنچه که موجب نابودی ما میشود. ادامه مکالمه هیچ حاصلی نداشت. از نظر او ماری خطاهای نابودکننده ای را انجام داده بود. دو روز بعد وکیل دیگری به دیدن ماری آمد، این بار از اداره دیگر. از طرف بزرگترین رقیب همکاران سابق ماری خوشحال شد. شاید این وکیل میدانست که ماری آزاد است و میتواند شغل تازه ای را بپذیرد. فرصتی مناسب بود تا دوباره جای خود را در دنیا پیدا کند. وکیل وارد اتاق ملاقات شد، در برابرش نشست، لبخند زد. از او پرسید حالش بهتر است یا نه. سپس چند کاغذ از کیف دستی خود بیرون آورد و گفت: من به درخواست شوهرتان به اینجا آمدم. این هم تقاضای طلاق است. واضح است تا زمانی که در اینجا باشید شوهرتان هزینه های بیمارستان را پرداخت می‌کند. این بار ماری سعی نکرد بحث کند. همه چیز را امضا کرد، ولی می‌دانست با توجه به قوانینی که وضع شده بود می‌توانست این بحث را تا ابد ادامه دهد. لحظاتی بعد به اتاق دکتر ایگور رفت و به او اطلاع داد که نشانه های بیماری دوباره ظاهر شده است. دکتر ایگور میدانست که دروغ میگوید، ولی دوران بستری او را تا مدتی نامعلوم تمدید کرد.